ولی خواهرت خیلی مهربونه، درست مثل خودت. ببر بده بهش، بعد بگو این نقاشی رو برای تو کشیدم.
آفرین بود مامان.
خب مثل خودتون که مگه برای چشم من
نمیدونم چشات برم من
چشات برم بود مامان جان بود قش بلوبیا بود فدات شد.
آفرین.
اینجا میدان مادر. همکار خوش اخلاق و نازنین ما خانم محبوبه نجفعلی آماده هستن که ما رو با خودشون همراه بکنن با جمع مامانا.
وقتی مامانا دور هم جمع میشن کلی حرف برای گفتن دارن، یه عالم قصه از خونه و خونواده و مخصوصاً بچه هاشون. تو میدون مادر یه ایستگاه داریم به اسم خود مامانای گل و دوست داشتنی. قراره هر روز تو این ایستگاه یه نیش ترمز بزنیم و بشینیم پای گپ و گفت مامانا.
مادر نازنینم میخوام برات بخونم، فرشته بهشتی قدر تو رو میدونم، صدای تو قشنگه اسر منو صدا تو، خدای تو بزرگه بازم برام دعا کن، بازم برام دعا کن.
امروز برنامه‌مون حس مالکیت در فرزندانمون هست. من کنار یه مادر گل و دوست داشتنی هستم که دختر گلشونم کنارشونه. ازشون میخوام که در مورد موضوع امروز با همدیگه صحبت بکنیم. گل دخترتون اسمشو برام میگین؟
هلیاس.
هلیا خانم خوبی؟ سلام خاله.
سلام، خوبم.
چند سالته؟
7 ساله.
هلیا جون، موضوع امروز برنامه‌مون حس مالکیته. یه کوچولو سخته، من برات توضیحش میدم. تا حالا شده اسباب بازی و عروسک تو که خیلی دوست داری نخوای به دوستت یا به فامیلی که خونتون اومده بدی بازی کنه؟
آره.
خیلی پیش اومده. آره، برای دخترای منم که کوچولو بودن خیلی پیش میومدش. فکر میکنی باید به اون دوستت چی بگی وقتی که دوست نداری که اسباب بازی و عروسکتو بهش بدی؟
نمیدونم.
خب دختر گلمون نمیدونه، از مامانش میپرسیم. شما فکر میکنید که تو اون موقعیت ما پدر و مادر باید به بچه‌مون چی بگی؟
من بهش میگم اگه دوست داری میتونی ندی اسباب بازی تو.
واقعا این احترام گذاشتن به حس مالکیت در بچه‌هامون برای رشد شخصیت خودشون در آینده خوب هستش. خودمون خیلی وقت شاهد بودیم که پدر و مادر و بچه‌هاشون رو اصرار کردن زشته، آبرومون میره، از بابازی تو بده، عروسک تو بده مهمونه.
من فکر می‌کنم الان دیگه جا افتاده بین پدر و مادر که بچه هر جور دوست داره، هر جور راحته بذار راحت باشه، اذیتش نکن. ولی خب حس خوبی نیست، من خودم اگه اینو ببینم واقعا حس خوبی ندارم.
دقیقا همینطوره. وقتی که بزرگتر میشه چطور؟
ببینید اگه بچه از همون بچگی اینا رو متوجه باشه، یعنی شخصیت گرفته باشه، تو بزرگسالی هم فکر نمی‌کنم مشکلی داشته باشه. ولی خب اگه نه، توی کودکی این شخصیت رو نگرفته باشه، حس مالکیت رو نداشته باشه، دیگه وقتی بزرگتر میشه خب کار سخت‌تره دیگه. بعد واسش بیشتر توضیح بدی که آقا هر جا فکر می‌کنی اشتباهه نبگو، نگفتن رو مصمم انجام بده. حالا فکر می‌کنم اینجا دیگه از مشاوری کسی باید کمک گرفت.
دقیقاً همینطوره. پس از کودکی حواستمون به این احساس مالکیت باشه و درست جلو ببریمش. به قول فرمایش شما وقتی هم که بچه‌ها بزرگ میشن روی یک روال طبیعی‌تری و معقول‌تری جلو میره. دست شما درد نکنه. ممنونم هلیا جون. خاله ممنونم که با هم صحبت کردی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
من کنار یه مادر گل دوست داشتنی دیگه هستم که برام اگه دوست داشته باشن خودشونو معرفی میکنن.
من هاشمی هستم.
خانم هاشمی عزیزمون چند تا گل دختر گل پسر دارم؟
یه پسر دارم.
خدا حفظشون بکنه. پسرتون چند سالشه؟
الان 9 سالشه.
تا حالا به مشکلی برخوردین، باهاش برخوردی داشتین که مثلا حس مالکیتش رو نادیده بگیرین؟
بله، بعضی موقع مثلا یه اسباب، البته کوچیک‌تر که بود، یا الانم بعضی اوقات همچه اتفاق میفته که مثلا پسرخاله کوچیک‌تر الان میاد خونه ما، مثلا میره کمدش رو باز میکنه، مثلا ماشین‌های بچگی های اینو که خیلی بزرگم دوست داره میخواد برداره، این نمیذاره، هنوز دوست داره که اونا رو نگه داره و من هر چقدر باهاش صحبت میکنم میگن اب نداره بده بهش، ولی نمیده دیگه.
حس مالکیت اینجا دقیقا خودشو نشون میده.
مثلا عروسکایی که اون موقع مثلا من بچه بودم پدرم از مثلا مکه آورده، هنوز به بچه خودم هم ندادمش.
دقیقا همینطوره. پس برای خودمونم صدق میکنه، توی بزرگسالی هم همینطور هستش.
من خودم شاید بعضی موقع اشتباه کردم و دیدم طرف مقابل بچه خیلی داره گریه میکنه، مثلا من خواستم باش با پسرم صحبت کنم، بده اب نداره چی میشه، باش صحبت کردم که بده، خواستم متقاعدش کنم که اون اسباب بازی رو بده به طرف مقابل، ولی به قول شما الان فکر میکنم نه، خب حق خودش بود، مال خودش بود، نمیخواسته.
انشالله همه بچه عاقبت به خیر باشن و ما پدر و مادرها هم با بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهیمون به زیباتر کردن زندگی خودمون و بچه هامون کمک میکنیم. متشکرم وقت گذاشتین. خدا نگهدار.
خدا حافظتون.
پدر و مادر عزیز امروز، دختر و پسر دیروز. نمیدونم چطور والدی هستی، نمیدونم چطور کارهای خودت رو ارزیابی میکنی، چه میزان از عملکرد خودت راضی هستی. با خانم دکتر نسرین جعفری کادیجانی نازنین درباره حس مالکیت در کودکان و اینکه پدر و مادر میبایست با این احساس چطور برخورد بکنند، تا چه میزان و در کجا اون رو تقویت بکنند، در کجا تعدیلش بکنند و به چه شکلی اون رو برای کودک تبیین بکنند که کمترین میزان آسیب به اون و دوستان و اطرافیانش وارد بشه، در بخش اول صحبت کردیم. صحبتمون رو ادامه میدیم. بفرمایید خانم دکتر عزیز.
زنده باشید. از این حرف زدیم که مالکیت به عنوان یک ضرورت در تربیت انسان سالم باید مورد توجه قرار بگیره و والدین عزیز از تنش‌هایی که معمولاً تو مراحل رشد با این بحث مالکیت تجربه می‌کنن خیلی نترسن، نگران نشن. از این حرف زدیم که به عنوان موجودات اجتماعی نیاز داریم که در تعامل با دیگران باشیم، ولی در انسجام هویت فردی صحبت کردیم که از سنین خیلی ابتدایی، خیلی سن پایین که شاید به ذهنمون هم راه پیدا نکنه، بچه‌ها متوجه این مالکیت میشن. اصلا از بعد تولد یه نوزاد بوی بدن مادرش رو، طعم شیر مادرش رو از سایرین تشخیص میده. به نوعی انگار متوجه میشه که این شیر مال منه، این مادر مال منه. به مرور زمان پدر مادر رو تشخیص میده که اینا پدر مادر من هستن و در کنار اینها زندگی امن‌تره، سلامت بیشتره، نیازام بهتر ارضا میشه. یکی از ویژگی‌های بسیار مهم در افراد رشد یافته، تعداد کمی از اعضای جامعه معمولاً میگن میتونن واقعاً اون پتانسیل بالقوه که خداوند بهمون داده رو بالفعل کنن و اون چه که هستن واقعاً به منحصه ظهور برسه، اینا بهش میگن آدمای خودشکوفا. معمولاً در روانشناسی این آدمای خودشکوفا تعدادشون کمه و یکی از ویژگی‌های بسیار مهمی که افراد خودشکوفا دارن که هم نوع و افراد دیگه براشون معنای خاص داره. نوع دوستی، همدلی، همدردی جزء توامندی ها و ویژگی هاشونه و اتفاقا به همین سادگی توی یه دعوای بچه ها سر اسباب بازی متناسب با سنشون یه والد آگاه میتونه زمینه پرورش نوع دوستی و همدلی رو در فرزندش ایجاد کنه. از این حرف زدیم در گذشته، اون دم شنوندگانمون یادشون باشه، حالا مرور هم میکنیم. همین الان تو زندگی روزمره از صبح که بلند میشیم داریم تو ذهنمون به خودمون یه حرفایی میزنیم، اتفاقایی که میفته یه تحلیلی میکنیم، بر اساس تحلیلی که میکنیم یه احساسی به همون دست میده، انتخاب میکنیم چطور پاسخ بدیم، چطور عمل کنیم، رفتارهامون چطور باشه. و بخش زیادی از این شیوه تحلیل کردن ما در کودکی اون اتفاق افتاده. معمولاً جمله‌هایی که والدین بهمون گفتن، تجربه‌هایی که کردیم، تبدیل شده به تفکر. جمله‌هایی که خودمون با اینکه ظاهرمون سکوته، حرفی نمی‌زنیم، ولی تو ذهنمون دائم در حال حرف زدنیم. برداشت می‌کنیم اتفاقات رو، بهشون معنی میدیم. یه والد آگاه والدی که از این دعوای سر اسباب بازی از جمله‌هایی استفاده می‌کنه که در قدم اول به فرزند خودش حق میده. درسته این اسباب بازی تو حق با تو کاملاً. ولی الان به هم بگو چه احساسی داری از اینکه دوستت اینو میخواد مهمون اومده، مثلا فلان کس، اسمش هم میاریم که یکم فضا دوستانه بشه، هر دو رو در قدم اول خودمون سعی میکنیم آرامش خودمون رو حفظ کنیم، جز اون والدین نشیم که نگران میشیم، به هم میریزیم، میخوایم ایثار کنیم یا استحقاق داشته باشیم، تو بازی های روانی خودمون نیفتیم. در کمال آرامش این دعوای بین بچه ها تبدیل به یه فرصت یادگیری میکنیم و میدونیم بهترین روش در آموزش فرزندان بازی کردنه. شبیه یه بازی طراحی میکنیم. بیاید بشینید، اصلا من یه وقت براتون میخوام بذارم، بیاید بشینید ببینیم چی شده، دو تا یه حرف بزنیم، نوبتی حرف بزنیم، اول تو بگو بعد تو بگو دیگه، بچه من و بچه تو مثلا نقشی بازی نمیکنه. دنبال این هستیم که این دو تا فرزند در یک تعامل سالم با یه گفتگوی مؤثر بتونن بفهمن الان خودشون چه فکری میکنن، چه احساسی دارن و توی این ماجرا طرف مقابل به چی فکر میکنه و چه احساسی داره. همطور که گفتم هلوش 3 سالگی معمولا خیلی اتفاق موفقی نیست، چون بچه‌ها نمیتونن طرف مقابل رو درک کنن. اینکه بدونیم از هلوش 3 سال به بعد این تکنیک ها جواب میده که بچه‌ها به یک درک متقابلی برسن. یه وقتایی در سن کمتر والدین آگاه و زیرک باید از روش‌های استفاده کنن که بچه‌ها سرشون گرم بشه. یعنی بدون اینکه درگیر چالش و دعوا و بحث‌های خیلی طولانی بشن، تیه بازی، اصلا بازی های متنوع دیگه ای رو بیارن، اینا رو حواسشون رو پرت کنن، اون دعوا رو حذف کنن. ولی از یه سن دیگه، مثلا حدود 4 سالگی 5 سالگی که بچه ها میتونن ارتباط اجتماعی رو لمس کنن، لازمه که از اون مذاکره استفاده کنیم. الان چه احساسی داری؟ ناراحت شدی؟ عصبانی؟ آن پس تو عصبانی هستی؟ ببین کنی دوست چه احساسی داره؟ بعد اون میگه منم عصبانی هم. یه گفتگوی با هم دیگه داشته باشن که بتونن توی این موقعیت درک کنن درخواست هم و درخواست طرف مقابل با هم فرق میکنه و درسته که اسباب بازی مال منه، ولی من میتونم با این بیارم و یه طرح جدیدی بدم، مثلا دوتایی با هم بازی کنیم.
و در نهایت اگر فیلمسر کودکی که میزبانه تصمیم گرفت که اسباب بازی خودش رو نگه داره، پدر و مادر باید به این احساس مالکیت بها بدن و احترام بگذارن؟
بله، وقتی که به شکل سالم نگاه کنیم، اون کسی که مالک اسباب بازی مالکه، یعنی چه در منصب میزبان چه در منصب میهمان. وقتی که بچه باور کنه که قرار نیست با تهاجمی با مخالفتی مواجه بشه، معمولا اون دفاعهاش میریزه و میتونه همدل رو راحت تر ابراز کنه. در نهایت اگر که پدر مادر با بچه‌ها صحبت می‌کنن و بچه می‌خواد اسباب بازی خودش رو نگه داره، بله، باید اسباب بازی رو براش حفظ کنیم و در این حال حالا یه فرصت بازی جدید ایجاد کنیم. یعنی خیلی برجسته نشه که اون بچه دیگه هم آسیب ببینه که سر این اسباب بازی چالشی داشتیم و از من گرفتن به من ندادنش. یه اسباب بازی دیگه مناسبی، اصلا یه بازی دیگه طراحی کنیم که هر دو سرشون به این بازی جدید گرم بشه. خیلی وقتا حتما شنوندگان نزدیکمون تجربه کردن یا دیدن، یه والده که میخواد کمک میکنه توی این ماجرا، میاد اسباب بازی رو از هر دو بچه میگیره.
درست.
که هر دو دیگه اسباب بازی رو نداشته باشن. در موارد بحرانی که دیگه خیلی تنش شده و اوج گرفته و دیر به داد بچه‌ها داریم میرسیم، شاید این تکنیک جواب بده، ولی عوارضش عوارض زیادیه. عملا اون بچه‌ای که مالک اون اسباب بازی بوده با از دست دادن و فقدان مواجه میشه و اینکه کنترلی رو اموال خودش نداره و حتی موجب خشم و عقده و کینه های هم میتونه بشه در سن کودکی که از من گرفتن. دقت کنیم وقتی گفتیم بچه 3 ساله مامانش قلبشه و دستش مثلا معادل اون اسباب بازی براش، توی بحران قرار میگیره که الان اسباب بازی رو بدم، مامانه داره میگه با یه اخمی بهش نمیدی، اون مهمونه، داره فکر میکنه قلبمو باید بکنم بدم یا دستمو باید بکنم بدم. توی این چالشه بچه به خودش فکر میکنه خب قلبو نگه دارم، مامانو میخوام، پس اسباب بازی رو میده، ولی بلافاصله مامانه میگه باریکلا دختر گلم، باریکلا پسر گلم، با یه لبخند رضایت بخش حتی میتونه زمینه طرحواره‌های دردسرساز ایجاد کنه. در تجارب فرزندمون در فضای زندگی شخصی، حالا اگر کسی تک فرزند، یک بچه تک فرزند یا در تعامل با خواهر برادرهاش هست، باید حتما یه حد و مرزی تعریف کنیم که یه چیزی مال بچه منه، این مال خودته، این مال خواهرته، این مال برادرته. در تفکیک این اموال عملا داریم به هویت بچه‌مون بها میدیم که تو به عنوان یک هویت مستقل و متفاوت از دیگران حق و حقوقی داری. وقتی این انواع رو مشخص میکنیم با مرزبندی، بلافاصله با چالش دعوا سر حقوقمون هم مواجه میشیم. یعنی اگر خواهر یا برادر بخواد نصب بازی که مال اون یکی برداره، با مال من با دست بهش نزن قرار مواجه بشه. از اینو قرار شد نترسیم. حالا چه بین فرزندانمون دعوا سر یه اسباب بازی، سر یه حقی، سر یه مالکیتی پیش میاد، چه به عنوان یک میزبان و میهمان. یه والد زیرک از تنش‌های بچه‌ها حتی میتونه فرصت بسازه برای آموزش. تو سن کودکی بهترین روش برای یادگیری بازی کردنه. همین که تون صدامون رو عوض کنیم، مثل یه خلبان حرف بزنیم، مثل یه آدم آهنی حرف بزنیم، بچه‌ها الان وقت بازیه، بشینید بعد سر این با هم دعوا کنیم. یه فضایی رو ایجاد کنیم که بچه‌ها باور کنن که خیلی چیز وحشتناکی اتفاق نیفتاده. یه عروسکی که هم من می‌خوام هم تو می‌خوای. و با همین شیوه گفتگو کردن، تو قدم اول به اون فرزندی که مالکه، به اون بچه که مالکه، کاملا حق میدیم و تایید میکنیم. چون باور به این که من مالکه این وسیله هستم و حق انتخاب با منه بسیار مهمه برای اینکه اون انسجام هویت رو در فرزندی که مالک اون وسیله هست ایجاد کنیم. پس به وضوح تاکید میکنیم که این اسباب بازی مال تو حق داری تصمیم بگیری، میخوای به کسی بدی یا نمیخوای بدی. نکته مهم اینجا اینه که یه وقتی ما والدین از دستور عملهای نارسا استفاده میکنیم، یعنی یه سری واژه ها، یه سری حرف ها واسه خودمون معنی داره ولی واسه اون بچه خیلی مفهوم نیست منظورمون چیه. با دوست دوست باش، باهاش مهربونی کن، تشخیص نمیده معنیش الان اینه که این اسباب بازی رو به دوستت هم بده و با هم بازی کنید. به جای اون جملات کلانه کلیه که واسه ما معنی داره، بهتر از دستور عملهای صریح ساده شفاف استفاده کنیم. وقتی به این شیوه عمل میکنیم، دنبال این هستیم که بچه‌مون باور کنه که من آدم ارزشمندی هستم، اینم حق و حقوق منه، کسی هم قرار نیست به زور از من بگیره، پس نه قراره بترسم، نه قراره عصبانی بشم که پرخاش کنم. پس با آرامش، اولا حفظ آرامش خودمون، بعد نحوه ارتباطمون با بچه‌ها، فضا رو آروم میکنیم. توی همچین شرایطی دنبال این مذاکره و صحبتیم که این دعوا رو تبدیل کنیم به یک فضای نوع دوستی و همدلی. اینکه این اسباب بازی دقیقا مال تو و تو حق داری که داشته باشه و هیچ کس هم ندی. ولی فکر کن بعدش چی میشه؟ دوست چه احساسی پیدا میکنه؟ الان اومده بهش خوش بگذره با هم بازی کنید. اگه فکر کن با این چه کارهایی میشه کرد که با هم بازی کنیم. این اصلا یه جمله هایی که حتی خلاقانه باشه که چه راهکارهای جدیدی وجود داره، چه ابزارهای جدیدی میتونه دخالت کنه. عملا به بچه ها فرصت میدیم که در تعامل با هم سر اون اسباب با هم به سازگاری برسن. آموزش هایی که ما از قبل شروع کردیم معمولا زمینه پیشگیری از تنش های بعدی میشه. یعنی میخوام توجه داشته باشیم به این که درسته که الان بچه‌مون 7 ماهشه، 1 سالشه، 2 سالشه، 3 سالشه، ولی بچه کاملا متوجه میشه و میشه باهاش به زبان خودش ارتباط گرفت، صحبت کرد، فرصت ایجاد کرد. در تعامل من والد با فرزندم، حتی اگر تک فرزنده، اینجوری نباشه که همه چیز خونه در اختیار تو و هر وقت و هر کاری دلت خواست میتونی بکنی. یه محدودیت های یه کنترل های مال من مال تو وجود داشته باشه که بچه ها یاد بگیرن بعد به مرز همدیگه احترام بذارن. متقابلا من والد هم احترام میذارم. به همین ترتیب اگر خواهر برادری وجود داره، اگه میهمانی وجود داره، اصلا از این چالش دعوا سر اسباب بازی، چالش دعوا سر مامان بزرگ، حتی مام بزرگ من، مام بزرگ خودمه، از این فرصت برای تربیت کردن، برای اون فضای فرزند پروری استفاده کنیم.
خانم دکتر سپاسگزاری میکنم، شما اینقدر کاربردی صحبت میکنید و از مثال بهره میبرید که فکر میکنم همه میتونن به راحتی تجسم بکنن خودشون رو در موقعیت خاص اون پدر یا مادر قرار بدن و بعد هم تصمیم گیری بکنن که بهترین نوع برخورد چه برخوردیه. فکر میکنم به خوبی به این نکته اشاره شد که ما میتونیم به کودکان خودمون به میزانی بها بدیم که اونها بدونن که پوستر روانی دارند که در واقع باعث میشه که حقوق اونها محفوظ داشته بشه و همینطور خود اونها باید به حقوق دیگران احترام بگذارن و خطوط قرمز رو رعایت بکنن و این باعث میشه که تعامل اونها با فضای اطرافشون تعاملی درست و سازنده و لذت بخش باشه. امروز درباره حس مالکیت با شما گفتگو کردیم. آرزو میکنیم انشاءالله بتونید به شکل بسیار کاربردی از همه اونچه که آموختید بهره ببرید و براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنیم. همراه با خانم دکتر جعفری کادیجانی عزیزمون و همکاران گلم با شما خداحافظی میکنم تا انشاءالله برنامه بعد. خدا نگهدار تک تک شما.
ماه کم میاره پیشت، حد نداره زیبایی، جونم خدای ترین دنیایی. هر کی بگه کم تو خالق رویایی، زربانم با تو روی صد میره، مادرم عاشقینه، کار قلبم به دعات برگیره، مادرمش همینه.
سیمافیلم تقدیم میکند.
رضا عطاران،
دکتر مکرم عطاران، خودتون
مجسمه بیاری.
میگن اصلا زندان آدمو مرد میکنه.
بدل
بابا رو گرفتن، شوهرتو
مال منه
گرفتن. ولم کن آقا، من فقط در حضور وکیلم صحبت میکنم.
آقا تو وکیل داری؟
نه جذاب میشه، خشمی میشی.
کلی از اقوامشون گفتن که مجرد دفتن خارج، زن گرفتن بازم برگشتن.
شهرام قائدی، پریسا مقتدی، اشکان اشتیاق، علیرضا مسعودی در بدن. هر شب ماه مبارک رمضان، شبکه سه سیما.
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی آر.
سفره من، سفره تو، با حضور
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من، سفره تو، هر چه هست در کنار هم چه رنگی می‌شود.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم
نفس،
لحظه های تلخ شیرین می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3 ۱۲
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی،
سیبای سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
انصاف اختلافات را از بین میبرد و موجب الفت و همبستگی میشود. امام علی علیه السلام.
این روایت انصاف با مردم، یکی قبول حق و بذل حق، اعلام حق. دو، انصاف با مردم دیگه چیه؟ اینا حدیثه که میخونم، دقت کنید. من الانصاف ان تکرمه کما یکرمک و تحفظه کما یحفظک. دومین مثال انصاف اینه، همونطور که اکرامت کردن اکرامشون کن، همونطور که تحویلت گرفتن تحویلشون بگیر. آقا شما نوروز رفتید شهرستان، این روستایی، این شهری، این صابخانه شما رو پذیرایی کرده، تابستان میاد خونه شما، همونطوری پذیراییش کن. انصاف اینه که اگر کسیت رو اکرام کرد اکرامش کنی.
روز همتون بخیر. ساعت 15:53 است. موج اف ام ردیف 94، رادیو تهران، صدای پایتخت، شبکه منتخب شماست. سپاسگزاریم که کنارمون هستید. عزیزان، کلیه مراکز اهدای خون در سراسر کشور فعال و پذیرای اهدا کنندگان خون هستند. با توجه به نیاز همیشگی بیماران به خون و فراورده‌های اون، از هموطنان عزیز دعوت به عمل میاد تا با اهدای خون خودشون نجات بخش جان عزیزان نیازمند به خون باشند. جهت آگاهی از زمان و ساعت کار مراکز انتقال خون در کشور، لطفاً به وبگاه این سازمان مراجعه کنید به این نشانی: www.rfi.org ibto.ir.
صدای شهر به نام یکتای ماندگار. سلام، عصر چهارشنبه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران به خیر. امروز 22 روز از اسفند 1403 و با نخستین بخش 5 دقیقه از استدیو صدای شهر رادیو تهران در خدمت شما هستیم.
ترافیک
اما در این لحظه سری میزنیم به معابر پرترافیک شهرمون تهران. در حال حاضر در بزرگراه آیت الله صدر مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا تونل نیایش ترافیک سنگینه. همینطور در مسیر شرق به غرب بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از تونل نیایش تا بولوار عدل. بزرگراه سردار حجازی در مسیر غرب به شرق از بولوار کوهک تا بزرگراه شهید باکری. بزرگراه شهید لشکری غرب به شرق از بزرگراه آزادگان تا خیابان صنایع هوایی. خیابان آزادی در مسیر غرب به شرق از میدان آزادی تا خیابان آذربایجان. خیابان قزوین شرق به غرب از خیابان مؤمن تا بزرگراه آیت الله سعیدی. بزرگراه شهید تندگویان در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید یارجانی تا خیابان پارس. بزرگراه آیت الله سعیدی شرق به غرب از خیابان فدایان اسلام تا خیابان شهید رجایی و در نهایت بزرگراه بسیج در مسیر جنوب شمال از بزرگراه امام رضا تا خیابان شهید رحیمی هم ترافیک سنگینه. اما شنوندگان گرامی، در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سرکار خانم رفی، کارشناس محترم هواشناسی. خانم رفی سلام، وقتتون بخیر، خدا قوت.
خیلی متشکرم. منم حضور شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم، عصر همگی بخیر باشه.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. چه خبر از وضعیت هوا، کیفیت هوا، ناپایداری، باد، بارندگی؟ بفرمایید. در خصوص تهران
خدمتتون عرض کنم که میانگین شاخص 105 واحد هست که در شرایط حالا ناسالم برای گروه های حساس قرار داریم. و حالا با توجه به این که از یک دو ساعت دیگه احتمالاً بارش های خفیفی رو در تهران ممکنه داشته باشیم، حالا این شرایط دیگه باز هم ممکنه که رو به بهبودی باشه. خدمتتون عرض کنم که بیشتر دمای امروز تهران 18 درجه بالای صفر رسید. پیش بینی می‌کنیم فردا هم به 20 درجه بالای صفر برسه و در واقع میشه گفت که تا در واقع اواسط هفته آینده در بیشتر مناطق کشورمون دیگه جوی پایدار و آسمانی صاف،
هوای بهاری در واقع.
بله، و آسم و افزایش نسبی دما رو هم پیش بینی می‌کنیم. حالا اگه به صورت جزئی بخوام عرض کنم، برای تهران بیشینه دما نسبت به امروز یکی 2-3 درجه تا اواسط هفته افزایش هم خواهد داشت.
بله، خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
دلخوشیم به این که در هوای تهران ناپایداری. حالا باد هم خوبه برای تهران، اما هرچه بیشتر ما شاهد نزول رحمت الهی باشیم و بارش باران رو داشته باشیم، هم تأثیر میذاره روی شاخص کیفیت هوای شهرمون که تعداد روزهای هوای پاک حداقل در شهرمون بیشتر بشه. میدید خانم رفیع چند روز هوای پاک داشتیم از ابتدای سال تا الان؟ 7 روز.
7 روز. بله
7 روز ما هوای
10 روز هم قابل قبوله.
بله، حالا به هر حال ایشالله که روزه عید در پیش، سال نو تهران یه مقدار خلوت‌تر هم بشه و ناپایداری هم داشته باشیم، تعداد این روزها بیشتر بشه انشالله. خیلی ممنونم از شما خانم رفیع.
خدا
قوت و
خدا نگهدار شما. خدا
حافظ.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استدیو صدای شهر.
استدیو صدای شهر
تهران. صدای شهر 88 82 30 1. صدای شهر.
خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش رسیدیم. من موضوع رو خدمتتون عرض بکنم. روزهای پایانی سال قطعا همه خانواده‌ها خرید دارن یا کارهای اداری دارن، کارهایی دارن که باید انجام بدن و معضل همیشگی شهر پرترافیکی مثل تهران کمبود جای پارکه. شما رفتید به مراکز خرید یا